مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. پافشاری رئیس جمهور حتی که فرانسه بر مواضع اسلام ستیزانش واکنش شدید مسلمانان را به دنبال داشته و با محکومیت‌های گسترده مقام‌ها و شخصیت‌ها در سراسر جهان مواجه شده است. امانوئل مکرون بار دیگر در اظهاراتی با وقاحت اعلام کرده فرانسه همچنان به انتشار تصاویر توهین‌آمیز علیه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی تاکید کرد توهین به 1.9 میلیارد مسلمان و مقدسات آنها به واسطه جنایات شنیع افراطگرایان سوء استفاده فرصت طلبانی از آزادی بیان است. حزب الله لبنان نیز در بیانیه اهانت به پیامبر اسلام را تقبیح و موضع رسمی فرانسه مبنی بر تشویق چنین بی‌حرمتی در حق ایشان را محکوم کرد. لبنانی ها هم با حرکت کاروانی و پخش سرودهای ویژه ضمن محکومیت اهانت به پیامبر رحمت و مهربانی وحدت مسلمانان جهان در برابر اسلام حراسی و اسلام ستیزی غربی ها به ویژه فرانسه را خواستار شدند.
ما همواره در مسیر آموزه های نبی مکرم اسلام هستیم. طبق بیانیه حزب الله این اقدام فرانسوی ها اسلام ستیزی است. آنها ثابت کردند در سیاست و بین ادیان لبنانی تفرقه افکن هستند. تحریم کالاهای فرانسوی باید با جدیت دنبال شود.
در منامع پایتخت بحرین هم مردم با برپایی تظاهرات سخنان اسلام ستیزان رئیس جمهور فرانسه را محکوم کردند. به دنبال سخنان اسلام ستیزانه مکرون رئیس جمهور فرانسه، عراقی ها هم امروز با برپایی تظاهرات در بغداد اهانت به ساحت مقدس رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم را محکوم کردند. دانشگاه قطر نیز هفته فرهنگی فرانسه را به تعویق انداخت و شرکت های گردشگری کویت تبلیغ برای سفر به فرانسه را متوقف کردند. اما با گسترش پویش تحریم کالاهای فرانسوی در شبکه‌های اجتماعی، وزارت خارجه فرانسه از کشورهای مسلمان خواست تحریم محصولات این کشور را متوقف کنند. در پی سخنان توهین‌آمیز اخیر رئیس جمهور فرانسه، شبکه‌های اجتماعی در کشورهای اسلامی پویش تحریم کالاهای فرانسوی را به راه انداختند. مجمع جهان اسلام هم که مقر آن در مکه مکرمه است، پس از سکوتی چند روزه انتشار تصاویر اهانت‌آمیز به نمادهای دینی را محکوم کرد. با وجود اعتراض‌های گسترده، رئیس جمهور فرانسه در پیامی نوشت همچنان از توهین نشریه فرانسوی به پیامبر دفاع می‌کند. علمای یمنی از همه استان‌های این کشور با برگزاری نشستی در صنعا پایتخت یمن در آستانه سالروز میلاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر ضرورت ایستادگی در برابر اهانت‌های فرانسه به ساحت مقدس خاتم الانبیا تأکید کردند.
نشست علمای اسلامی در صنعا به ریاست شمس‌الدین شرف‌الدین مفتی یمن در خصوص سالروز میلاد حضرت رسول اکرم برگزار شد. اهانت‌های فرانسه به پیامبر اسلام به مهمترین موضوع این نشست و سخنرانی‌ها در آن تبدیل شد.
آنها ادعا می‌کنند این کار را بر اساس آزادی بیان می‌کنند. اما آیا آزادی بیان یعنی توهین به دیگران، به ویژه اگر دیگران نماد یک ملت باشند؟
همزمان درخواست‌ها در یمن برای تحریم خرید کالاهای فرانسوی، اروپایی و غربی و قطع هر نوع همکاری و ارتباط با اروپایی‌ها در حال گسترش است.
آیا نباید کشورهای توهین کننده را تحریم کرد و کالاهایشان را نخرید؟ این اقدامات باید بخشی از واکنش ها به این اهانت ها باشد.
ای عمل و کل عمل
تحریم کالاهای فرانسه، امریکا، اسرائیل و همچنین اجناس امارات و عربستان که به اسرائیل نزدیک شدند برای مقابله با جنگ نرم آنها لازم و ضروری است.
علمای اسلام در صف اول مقابله با هجمه ها ضد پیامبر اسلام قرار دارند و اهانت های جدید فرانسه به ساحت نبی اکرم فرصتی برای تقویت موضع مشترک اسلامی در قبال دشمنان اسلام و پیامبر است.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری اسید وسیما، صنعا.
نخست وزیر پاکستان در نامه‌ای به مدیرعامل شبکه اجتماعی فیسبوک خواستار ممنوعیت انتشار مطالب توهین‌آمیز و اسلام هراسانه شد. عمران خان از مارک زاکربرگ خواست همان گونه که انتشار مطالب مرتبط با هولوکاست در شبکه‌های اجتماعی ممنوع است، مطالب مرتبط با اسلام هراسی و نفرت علیه اسلام نیز باید ممنوع شود.
پاکستان اظهارات رئیس جمهور فرانسه مبنی بر ادامه انتشار تصاویر توهین‌آمیز علیه پیامبر گرامی اسلام را به شدت محکوم کرد. عمران خان نخست وزیر این کشور در واکنش به این اظهارات ضد اسلامی در توییتی اعلام کرد:
رئیس جمهور مکرون با تشویق نمایش مطالب اهانت‌آمیز به ساحت پیامبر گرامی اسلام احساسات میلیون‌ها مسلمان در اروپا و سراسر جهان را جریحه‌دار کرده است.
وزارت امور خارجه پاکستان هم ضمن محکوم کردن این اقدام ضد اسلامی فرانسه، سفیر این کشور را به وزارت خارجه احضار کرد. علمای مذهبی و رهبران سیاسی پاکستان هم در واکنش به این اقدام اعلام کردند: توهین به پیامبر گرامی اسلام خط قرمز ماست و ما این اقدام رئیس جمهور فرانسه را محکوم می‌کنیم.
فرانسه و دانمارک با اقدامات توهین‌آمیز خود به ارزش‌های اسلامی مجرم شناخته می‌شوند، چرا که آنان با اقدامات خود مسلمانان را که همیشه حامی صلح و آرامش هستند به سمت واکنش تند سوق میدهند.
از سوی دیگر هشتگ‌های تحریم کالاهای فرانسوی در پاکستان نیز به عنوان ترند برتر در فضای مجازی این کشور قرار گرفته است.
پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
حمایت رئیس جمهور فرانسه از توهین کنندگان به ساحت مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم واکنش شدید مقامات و شخصیت‌های سیاسی و دینی ترکیه را به همراه داشته است.
سفیر فرانسه مقیم در آنکارا هنوز دو ماه از مأموریتش سپری نشده به پاریس فراخوانده شد. پس از اینکه اردوغان در پاسخ به حمایت مکرون از اظهارات موهن علیه پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه وی را یک معلول ذهنی خواند.
کنترلدن گشمسی لازم.
مکرون با این سیاستش نیاز به یک دوره درمان ذهن و روان دارد.
واکنشا در ترکیه به اقدامات توهین‌آمیز علیه پیامبر اسلام در فرانسه و با سابقه پیشین در برخی کشورهای اروپایی شدید است. از سایر مقامات سیاسی تا شخصیت‌های دینی.
پیامبر فلم صلی الله علیه و سلم.
توهین به پیامبر اسلام صلوات الله علیه یک گستاخی به تمام معناست که ریشه در تفکرات ضد بشری و ضد اسلامی سردمداران غربی دارد. اسلام دین صلح، برابری و عدالت است.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل سفارت فرانسه، آنکارا.
وزیر امور خارجه آلمان از اتفاقات اخیر در فرانسه که خشم و نفرت مسلمانان را برانگیخت حمایت کرد. هایکو ماس گفت همواره در کنار فرانسه در مبارزه با آنچه وی اسلام گرایی خواند هستیم. این اظهارات در حالی است که در ماه‌های اخیر بیش از 10 مسجد در آلمان پیام‌هایی با موضوع تهدید به بمب‌گذاری دریافت کردند. آلمان در سالهای اخیر شاهد افزایش اسلام هراسی بوده است. تعدادی از نیروهای پلیس آلمان نیز در روزهای گذشته به منظور تفتیش مسجدی در برلین با کفش وارد این مکان مقدس شدند و آن را مورد هتک حرمت قرار دادند. موزه بزرگ پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در اندونزی ساخته می شود. این طرح بزرگ قرار است در زمینی به مساحت بیش از 100 هزار متر مربع در جاکارتا آغاز شود. موزه بزرگ پیامبر خدا در اندونزی شامل تمام صحنه‌های برجسته زندگی حضرت خاتم الانبیا است که با استفاده از آخرین فناوری‌ها به بینندگان عرضه خواهد شد.
فی اندونزیا متحف اسلامی
در کشور اندونزی یک موزه بزرگ اسلامی ساخته خواهد شد. اندونزی با جمعیتی بالغ بر 237 میلیون نفر چهارمین کشور پر جمعیت دنیاست که حدود 86% مردم آن مسلمان هستند. کشوری که در سالهای اخیر به ساخت بناها و اماکن اسلامی توجه ویژه‌ای نشان داده است و حالا از ساخت بزرگترین موزه مربوط به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله خبر داده است. رئیس سازمان اسلامی در اندونزی در مصاحبه با العالم گفته است:
مدت ها بود که ما درباره این طرح صحبت می کردیم و حالا 100,000 متر زمین جهت ساخت این موزه در نظر گرفته شده. این اقدامی است که باید سالها قبل انجام می شد.
انجمن جهانی اسلامی در پروژه ساخت موزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با دولت اندونزی همکاری خواهد کرد. این موزه شامل تمام بخش‌های زندگی مبارک پیامبر اسلام خواهد بود. توییتر اتحادیه جهان اسلام در همین رابطه نوشته است:
بزرگترین موزه تاریخ زندگی پیامبر اعظم در شهر جاکارتا و با تمام امکانات ساخته می شود و از نظر جذب گردشگر نیز تأثیر خوبی بر صنعت گردشگری اندونزی خواهد داشت.
باید گفت که قرار است در کنار این موزه بزرگ یک مرکز اسلامی، کتابخانه اسلامی و پژوهشگاه علوم اسلامی نیز ساخته شود. پروژه‌ای که پیش بینی می شود تا 7 سال آینده به اتمام برسد.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. حمله های اسلام هراسانی به مساجد مونترال کانادا همچنان ادامه دارد. به گزارش کانادا نیوز 24، 5 مسجد در مونترال در روزهای گذشته هدف حمله های متعدد عناصر اسلام ستیز قرار گرفته و پلیس کانادا هنوز هیچ مظنونی را در این ارتباط بازداشت نکرده است. جامعه مسلمانان در مونترال میگویند پلیس این شهر هیچ اقدامی برای پیگیری حملات به مساجد انجام نمی‌دهد. در ماه گذشته نیز 3 مسجد در منطقه مونترال مورد حمله قرار گرفتند و با وجود شواهد ویدیویی مرتبط با این جرائم مقامات امنیتی کانادا هیچ اقدامی برای دستگیری مجرمان انجام ندادند. بیدادگاه رژیم صهیونیستی رأی به ادامه بازداشت ماهر الاخرس اسیر فلسطینی که 91 روز است در اعتصاب به سر می‌برد داد. به گزارش المیادین این دادگاه در حکم ظالمانه خود همچنین با انتقال این اسیر فلسطینی به یکی از بیمارستان‌های فلسطینی مخالفت کرد. صدها شهروند فلسطینی در نابلس در شمال کرانه باختری نیز پیکر آمر سنوبر شهید فلسطینی را که دیروز به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید تشییع کردند. سودانی ها علیه عادی‌سازی روابط با صهیونیست ها. نویسندگان و اندیشمندان سودانی ضمن اعلام مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر تاکید کردند که عادی‌سازی به مثابه دست کشیدن از آرمان فلسطین و سهل‌انگاری در دفاع از مقدسات اسلامی است. مردم سودان هم با برپای تظاهراتی با سر دادن شعار نه صلح نه مذاکره و نه به رسمیت شناختن انزجار خود را به خیانت حکومت سودان به آرمان فلسطین اعلام کردند. جمهوری آذربایجان و ارمنستان پس از برقراری یک آتش بس دیگر مجدداً همدیگر را به نقض این آتش بس متهم کردند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه اعلام کرد ارتش ارمنستان آتش بسی را که صبح امروز در قره‌باغ آغاز شده بود نقض کرده است. در همین حال نخست وزیر ارمنستان قبل از طرح این ادعا از سوی جمهوری آذربایجان با انتشار پیام اعلام کرد طرف ارمنی به پایبندی به آتش بس ادامه می دهد. دو کشور یک شنبه شب در بیانیه مشترک از برقراری آتش بس بشر دوستانه جدیدی از ساعت 8 صبح امروز خبر داده بودند. به آگاهی تان می رسانم امروز دو شنبه 5 آبان سال 1399 هجری شمسی برابر است با 9 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم در جای جای ایران اسلامی. سلام و درود به شما کتابخوان‌های حرفه‌ای و طرفداران پروپا قرص مسابقه بزرگ کتاب و کتابخوانی یار مهربان. امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید و از زیر سایه خدا. من آرش دارابی هستم، امروز هم با 4 سوال دیگه از کتاب خواب خون در خدمت شما هستم. امروز دوشنبه 5 آبان ماه 1399 با کتاب خواب خون در خدمت شما هستیم و میخواییم بخش 8 و 9 این کتاب رو با همدیگه ورق بزنیم. تا پایان برنامه همراه ما باشید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان و همراهان گرامی، سامانه 3552 در خدمت شماست برای ارسال پاسخهای صحیحتون به این سامانه. فقط فراموش نکنید که نام و نام خانوادگی و روزی که شما پاسخها رو ارسال میکنید قید بفرمایید که امتیاز اون روز رو کامل دریافت بکنید. بریم سراغ سوال اول امروز. وقتی شهید جهان‌آرا از حسین پرسید با رضایت نامه والدین اومدی جبهه، حسین چی گفت؟ گزینه 1، گفت دفاع از سرزمینمون واجبه و کار واجب رضایت نامه والدین نمیخواد. گزینه 2، گفت با رضایت خدا اومدم، خدا گفت برو سر مرز، بچه ها به کمکت نیاز دارن. و گزینه 3، گفت با رضایت یا بدون رضایت دیگه اومدم، یعنی میخوای برم گردونی؟ سوال اول امروز رو شنیدید. همچنان شنونده مسابقه بزرگ کتاب و کتابخوانی یار مهربان بمانید.
گلخانه ای از کتاب ایران، ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
همراهان گرامی، کتابی که توی این هفته محور مسابقه یار مهربان قرار گرفته کتاب خواب خون هست که جناب آقای محمد عزیزی نویسنده خوب کشورمون اون رو به رشته تحریر درآوردن و نشر روزگار هم اون رو منتشر کرده. این کتاب در مورد خاطرات تلخ و شیرین جبهه هاست و گوشه هایی از زندگی نوجوان شهید محمد حسین فهمیده است. بریم سراغ سوال دوم امروز. اولین کار موفقیت آمیز حسین فهمیده توی خرمشهر چی بود؟ گزینه 1، با کمک امدادرسان‌ها بیشتر از 100 رزمنده زخمی رو مداوا کردند. گزینه 2، با اطلاع رسانی به موقع از موقعیت بعثی‌ها تونست جون تعدادی از رزمنده‌ها رو نجات بده. و گزینه 3، با جثه کوچیکش تونست با نارنجک 2 بعثی متجاوز رو از پا در بیاره. سوال دوم امروز رو هم شنیدید و اما در این بخش دعوت می‌کنم شنونده بخش‌هایی از کتاب خواب خون باشید.
وقتی دیدم فرمانده به بقیه تفنگ داده به من نداد، ناراحت شدم. رو کردم به او، گفتم آقا پس من چی؟ با تعجب نگاهم کرد و پرسید تو؟ گفتم بله من. گفت چی میخوای؟ گفتم از همین تفنگ‌هایی که به بچه‌ها دادید. گفت میخوای چی کار؟ گفتم میخوام بجنگم. فرمانده چند لحظه ساکت شد، بعد دوباره رو کرد به من و پرسید اسمت چیه؟ گفتم حسین. و دیدم که ناگهان صورتش گل انداخت و عشق توی چشمش جمع شد. پیشتر آمد، خم شد و پیشانیم را بوسید گرم و آرام. بعد بغض کرده گفت یا حسین، و آهسته از کنار من رد شد. گفتم آقا میدونی من از کجاها اومدم؟ رو به من برگشت و پرسید از کجا اومدی؟ گفتم از کرج. با تعجب نگام کرد و دوباره پرسید از کرج؟ بله آقا. با کیا اومدی؟ تو اهواز با بچه های بسیج اومدم. چند روزی اونجا معطل شدیم. میگفتن میخواییم بفرستیمتون به خرمشهر. میگفتن خرمشهر احتیاج به نیرو داره، اما نمیدونم چرا همش امروز و فردا میکردن. این بود که بالاخره چند تا از بچه ها عصبانی شدن، طاقت نیاوردند و گفتن ما خودمون هر جور باشه میریم خرمشهر، و یواشکی راه افتادن. منم دنبالشون اومدم. فرمانده سرشو تکون داد و گفت خب حالا چی میخوای؟ به منم تفنگ بدین. گفت میخوای چی کار؟ گفتم خب معلومه میخوام بجنگم. گفت ولی تو برای جنگیدن هنوز خیلی کوچیکی. راستش از این حرفش خیلی ناراحت شدم. به من برخورد. میخواستم بهش بگم آقا شما به قد و قواره من نگاه نکنید. همین مرا که میبینید توی روزای انقلاب اعلامیه آقا رو پخش میکردم. روز 17 شهریور تو میدون شهدا تو صف اول تظاهرات بودم. بعد از انقلاب با بچه های مسجد شب تا صبح توی چهارراه‌ها نگهبانی میدادم. تازه تعلیمات نظامی هم دیدم. کجا؟ کجا تعلیمات نظامی دیدی؟ توی مسجد. اون آقا لبخند زد و پرسید با رضایت پدر و مادر اومدی جبهه؟ گفتم با رضایت خدا اومدم. خدا گفت برو سر مرز کمک بچه ها، منم اومدم. مادر باورت نمیشه، این حرفو که زدم یک دفعه ولوله‌ای توی مسجد جامع بلند شد. شیخ شریف صلوات فرستاد و پیشونیمو بوسید. اون آقا هم همون فرمانده سپاه خرمشهر بغلم کرد. سرم رو فشرد به سینه‌ش و بغض کرد و گفت بنازم به غیرتت مرد.
بله تشکر میکنم از جناب آقای احمد اسدیان همکار بزرگوارم برای خوانش شنیدنی که از این بخش برامون داشتند. امیدوارم از این بخش لذت برده باشید. بریم سراغ سوال سوم امروز. چرا وقتی شرایط برای داشتن اسلحه برای حسین فراهم شد نپذیرفت؟ گزینه یک، چون استفاده از نارنجک و کوکتل مولوتوف براش راحت تر بود. گزینه دو، میخواست کوکتل مولوتوف برداره تا اسلحه به رزمنده هایی که بهتر از اون میجنگیدن برسه. و گزینه سوم، چون وزن تفنگ ها سنگین بود و نمیتونست مدت طولانی حملشون کنه. سوال سوم امروز رو هم شنیدید. بریم و برگردیم با ادامه مسابقه، همراه شما هستیم.
کتاب بخش از زندگی منه.
کتاب خوب بهترین رفیقه.
هر کتاب یه دنیای جدید جلو چشم آدم باز میکنه.
بعضیا میگن وقت برای مطالعه ندارم.
من وقت کتاب خوندن ندارم، حسش هم ندارم.
من به اینا میگم کار شما سنگین تره یا رهبر مملکت؟
بنده کتاب خونم، من خیلی کتاب میخونم.
چرا ما جوونا از ایشون الگو نمیگیریم؟
دلم میخواد شما بچه ها جوونا واقعا کتاب بخونید.
کتاب یار مهربان من.
دوستان و یاران مهربان، فراموش نکنید که تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت پاسخگویی به سوالات امروز رو دارید. و اما اگر این لحظه شنونده مسابقه یار مهربان رادیو معارف هستید، باید این رو خدمت شما عرض بکنم. ما هر هفته یک کتاب رو محور مسابقمون قرار میدیم و هر روز هفته ما بخشی رو برای شما مشخص میکنیم که از اون بخش برای شما 4 سوال مطرح میکنیم. شما با ارسال گزینه‌های صحیح این سوالات، یعنی یک عدد 4 رقمی به سامانه 30552 میتونید در این مسابقه شرکت بکنید و هر روز 100 امتیاز دریافت بکنید. اگر امتیازات شما بین 500 تا 600 امتیاز بود، در پایان هفته در قرعه کشی شرکت داده میشید و انشاءالله به 4 نفر از شما عزیزان مبلغ 300,000 تومان وجه نقد تقدیم خواهد شد. امیدوارم شما یکی از برندگان مسابقه یار مهربان این هفته باشید. بریم سراغ سوال 4 امروز. چرا رزمنده جوان از نارنجک برای از کار انداختن تانک عراقی ها استفاده نکرد؟ گزینه 1، چون میدونست رزمنده ها کمبود اسلحه و مهمات دارن، میخواست صرفه جویی کنه. گزینه 2، چون میدونست تانک گلوله نداره و فقط یه سرنشین غیر مسلح هدایتش میکنه. و گزینه 3، چون برای از کار انداختن تانک بدون اسلحه آموزش دیده بود. سوال 4 و سوال پایانی امروز رو هم شنیدید. امیدوارم به 4 سوال امروز پاسخ صحیح بدید و 100 امتیاز امروز رو هم کاملا دریافت بکنید. دوستان و یاران مهربان، سامانه 30552 در خدمت شماست برای ارسال پاسخهای صحیحتون به این سامانه. و اما فراموش نکنید که ما رو در کانال هم همراهی بفرمایید. @rm_yarmehraban در پیام رسان ایرانی سروش. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا فردا ساعت 19:15 که با بخش دیگری از کتاب خواب خون در خدمت شما باشم، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
صدای فضیلت و فطرت.
یا محمد یا احمد، یا محمد یا احمد، یا محمد یا احمد، یا محمد یا احمد، یا محمد یا احمد. میرسد بر مشامم عطر یاس تبارک، جشن پیوند احمد با خدیجه مبارک، با خدیجه مبارک.
خطبه عشق.
موسم شادی تون یا محمد مبارک، موسم شادی تون یا محمد مبارک، جشن دامادی تو یا محمد مبارک، یا محمد مبارک، یا محمد یا احمد، یا محمد یا احمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مکه سراسر شور و شعف و شادی است، در بارگاه ملکوت جشنی برپاست، عطر گل محمدی همه جا را پر کرده و ملائک هل هل کنان میهمان خانه خدیجند. به به، عجب شبی است امشب، شب پیوند ماه و خورشید، شب ازدواج دو فرشته پاک آسمانی، دو عرش نشین، زوجی بی نظیر. چه مبارک شبی است امشب، آسمان میخندد این اتفاق زیبا را، و زمین کل میکشد این پیوند آسمانی را، و نسیم دیوارهای کوچه را غرق بوسه میکند، و ندای تکبیر موسیقی شادترین عروسی هستی میشود. مبارک باد.
الفی صلی الله علی نوح، الوجود طه سكن طيبا فخيام، كل جودي طبا الله الله.
سيدي أدبه الله فرب الله الله الله، بشرا يخطوك قرآن من مجيد طه يا حبيبي.
سلام و هزاران درود و هزاران هزار تبریک و شاد باش به مناسبت این شب فرخنده، شب پیوند بهترین خلق خدا محمد و ام المؤمنین خدیجه سلام الله علیهما. به شما هموطنان نازنین، شبتون ستاره بارون و دلتون پر از نور جمال محمد صلی الله علیه و آله. برنامه خطبه عشق رو در این شب فرخنده، شب 10 ربیع الاول تقدیمتون میکنیم و آرزو میکنیم به یمن این پیوند آسمونی که ثمرش میوه های بهشتی بود، همه جوانای دم وقتتون خوشبخت و سعادتمند باشن و همسر مورد علاقه و پسندشون نصیبشون بشه. عید همه مبارک.
محمد الامین نفدیک بالثمین، محمد الامین
نفديك بالثمين يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين محمد الأمين نفديك بالثمين محمد الأمين نفديك بالثمين يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين ويا إماما